صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان اعتقادی، پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان با حضور استاد محمدی شاهرودی بود که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. اما میتونید تکرار این برنامه رو امروز ساعت 16 بشنوید و استفاده ببرید. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه ام ابیها به سیره و مناقب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میپردازه که دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
انسیت الحورا ام ابیها آرامش جان مولا و طاهایی مولا و طاهایی
ام ابیها
دست تو را بوسی پیغمبر خاتم ای بهتر از ساره ای بهتر از مریم ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو تسلیت عرض میکنم. در این قسمت از برنامه در رابطه با آنچه که امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان مراسی در شهادت جانگداز حضرت صدیقه طاهره بیان کردن رو خدمت شما عرض میکنم.
اللهم صلی علی فاطمه
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
خدمت شنوندگان برنامه ام ابیها عرض کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام طبق وصیت فاطمه سلام الله علیها مأموریت داشت که آن حضرت رو تغسیل و تجهیز و تدفین نمایند، یعنی اون کسی که وظیفه اصلی رو در این زمینه مهم عهده‌داری می‌کرد خود امیرالمومنین علی علیه السلام بود. تقریبا در همه منابع این گفته شده که این تجهیز پیکر مطهر فاطمه شبانه انجام شد و خود این مخفی بودن غسل و تکفین و بعد هم تدفین حضرت صدیقه طاهره خودش به هر حال بر حزن و اندوه امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانشون و اون تعداد معدودی که در کنار این خانواده محزون بودن می افزود. بعد از اینکه حضرت صدیقه طاهره را امیرالمومنین علی علیه السلام به خاک سپرد گفته شده در منابع که همین که خاک رو بر روی قبر ریختن حزنی به ایشون هجوم آورد، هجم به الحزن، یک اندوه عمیق و شدیدی امیرالمومنین علی علیه السلام رو فرا گرفت. گفته شده که بر اثر این شدت اندوه در حالی که گریه هاشون سرازیر بود رو کردن به سمت قبر رسول خدا، فرمودن السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک نازلت فی جوارک، سلام بر تو ای رسول خدا از من و از دخترت که در جوار تو اکنون آرمیده و آن کسی که به سرعت به تو ملحق شده و سریعت لحاق بک و آن کسی که به تو به سرعت ملحق شده، یعنی خیلی زود بعد از رحلت تو فاطمه به تو ملحق شد. و بعد فرمودن که قل یا رسول الله ان صفیته که صبری و رق انها تجلدی، این واقعا اون شکوا و اون ماتمی هستش، اون مرثیه هستش که میفرمایند که ای رسول خدا از فراق دختر برگزیده تو من صبرم کم شده، پیمانه صبرم لبریز شده و طاقتم از دست رفته، اما این که من این مصیبت بزرگ و اندوه عمیق رو دارم تحمل میکنم به خاطر این هستش که بعد از روبرو شدن با مرگ و رحلت تو دیگه هر مصیبتی که برسه در مقابل اون مصیبت مصیبت کمتری هستش، که اشاره میکنم به این که خب قطعا بزرگترین فقدان و بزرگترین مصیبت، مصیبت رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله هست که ما هنوز هم در دعای افتتاح میگیم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، چون هرچی که واقعا رحمت و عنایت الهی بوده اول از واسطه فیض رسول خدا، از برکت وجود رسول خدا رحمتا للعالمین به همه عالم رسیده و خب وقتی که رحمتا للعالمین رخ در نقاب خاک کشید و از این دنیای فانی به دیار آخرت سفر کردن، این مصیبت بسیار عظیم و بزرگ بوده و خواهد بود. و امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خب این مصیبت رو من تحمل کردم، اکنون همین باعث میشه که بتونم این فراق رو بالاخره قابل تحمل کنم. بعد فرمودند که من با دست خودم تو رو در میان قبر گذاشتم و هنگام رحلت تو سرت بر سینه من بود که قبض روح شدی، یعنی خطاب میکنه به پیغمبر که من در چنین شرایطی قرار داشتم که در حالی که سرت روی سینه من بود خدا تو رو از من گرفت. و بعد فرمودن فانا لله و انا الیه راجعون، باز این مصیبت رو دارن به خودشون تسلیت میگن. بعد باز برمیگردن به این که اکنون چه اتفاقی افتاده. فرمودن یا رسول الله، امانتی که به من سپرده بودی امشب بازگردانده شد و اون کسی که به نزد من سپرده بودی اون از من گرفته شد، اما حزنی فسرمد اما لیلی فمسحد. اما بعد از این رحلت جانگداز، بعد از این فقدان فاطمه، تا ابد من داغدار فاطمه هستم. حزن و اندوه من همیشگی هست و شبهای من دیگه در واقع انگار که شبهای من خیلی طولانی هستش و همراه با بیداری هستش، تا اینکه خداوند سرمنزل آخرت رو برای من انتخاب کنه، اون جایی که تو هم در او مقیم هستی. اینا رو خطاب به رسول الله میگن. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو در ستم کردن به وی اجتماع کرده بودن و سرگذشتی رو که بعد از رحلت تو براش پیش اومد و اتفاقاتی رو که براش افتاد ای رسول خدا از او بپرس. در هر حال قطعا امیرالمومنین علی علیه السلام مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با یاد خدا و با امید به خدا و امید به یاری و نصرت خدا تحمل کردن و این فراق تا پایان عمر براشون غم و اندوه رو داشت.
این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیاست. این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیاست. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی.
حضرت مادر، امروز فقط باید از مولایمان علی بگوییم، از تنهایی و غربتی که امروز به دلش نشسته است. مصیبت از دست دادن بانوی مثل تو مصیبت کمی نیست. امروز خانه کوچکت غمی بزرگ به اندازه همه عالم را به دوش می کشد. اینجا دیگر همان خانه همیشگی نیست، اینجا بیت و لحظان مولایم علی و کودکان داغ دیده است که هیچ مرهمی داغ آتش قلبمان را کاهش نمی‌دهد. آه از داغ مصیبت تو مادرم که به دلمان آتش زد. روزهای بعد از تو سخت‌ترین روزهاست، انگار از آسمان غم و اندوه می‌بارد و دلتنگی بر کوچه بنی هاشم و خانه کوچکت سایه انداخته. دلمان گرفته از این همه غم، از این همه بیتابی که باید در سکوت باشد و مولایم در تنهایی و غریبی اشک بریزد از داغ نبودنت، از داغ مصیبت در و دیوار و آتشی که خانت را سوزاند و قلب من را شعله بر کرد.
دار و ندار علی کو سرتان، ای مادر سبتن نبی او نبی او ماسی زنان قم عزمان تو هستی از روح. غزل فاطمه جان دل به تو بستیم، ما غیر تو در روز جزایا نداریم، غیر از تو در آن عرص خریدار نداریم، غیر از تو در آن عرص خریدار نداریم، غیر از تو در آن عرص خریدار.
حجت الاسلام وحید نجف‌زاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خصوصا شما سرورانی که با برنامه ام ابیها در این چند روز و ایام فاطمیه همراه بودید. ما در این چند روز با هم القاب حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها رو مرور می‌کردیم. امروز هم یکی دیگر از لقبهایی که در روایات ما و در کلمات اهل بیت علیهم السلام به اون اشاره شده با هم مرور خواهیم کرد. یکی از ویژگی‌های حضرت صدیقه کبرا و القابشون مقصوبت الحق هست، یعنی کسی که حق او رو قصب کردن. در این که چرا این لقب رو به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها نسبت دادن، یکی از دلایلش این هست که حق طبیعی ایشون رو که مسئله ارث فدک و این باغ با عظمت و جایی که اداره زندگی اهل بیت علیهم السلام به واسطه اون اتفاق می افتاد رو از ایشون منع کردن و البته ایشون ننشستن، دفاع کردن، هم در خطبه فدکیه و هم در جمع زنان مهاجر و انصار و در گفتگوهایی که داشتن اون رو فرمودن، ابراز کردن و پای اون ایستادن. مسئله حق مسئله ایست که شاید کسی به این نقطه برسه که چه اشکالی داره که باید گذشت کرد. نه، اینجا مسئله شخص مطرح نبوده و مسئله حضرت زهرا مسئله شخصی نبود، این حق امامت بود، این جایگاهی بود که به واسطه اون دستگاه امامت اداره اقتصادیش بخشش به واسطه اون انجام می شد. نکته دوم انحرافاتی بود که به واسطه این مسئله ممکن بود برای آیندگان ایجاد بشه. خب چه اشکالی داره مگر انبیا ارث می‌گذارن و از این قبیل استدلالاتی که برخی اون رو انجام داده بودن. مسئله سوم حضور حضرت زهرا در این موضوع برای احقاق حق امام و ولی خدا بود. امیرالمؤمنین به دلایلی مجبور و یا گاهی اوقات در تعابیر اهل بیت موظف به سکوت بودن، باید کسی بایسته دفاع کنه، تبیین کنه و این حق را استیفا بکنه و کسی نبود جز حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. اما حق او رو نه تنها ندادن بلکه زمینه شهادت حضرت هم فراهم شد. تا اینجا انسان باید برسه به نقطه‌ای که از حق دفاع کنه، بگه و پای حق بایسته، که امیرالمؤمنین فرمود اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق. خدا بخواد کسی رو عزیز بکنه در این عالم، کرامت عنایت بکنه، او رو در مسیر احقاق حق قرار میده. فاطمه اطهر ایستاد، حق رو گفت، پای حق ایستاد و دفاع کرد و تا شهادت هم از حق خودش و حق امام و ولی خدا دفاع کرد، اما حق او رو قصد کردن، لذا لقب مقصوبت الحق رو به ایشون نسبت دادن. امیدوارم خداوند متعال ما رو قدردان نعمت ولایت و امامت و صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بده. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهة عند الله
اشفعي لنا
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت فاطمه زهرا و از خدای متعال می خواهیم که ما رو جزو پیروان و دوستداران حضرتش قرار بده انشاءالله. برامه ام ابیها که به سیره و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها می پرداخت، امروز ساعت 18:30 مجددن از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اندیشه آفتاب رو لطفاً بشنوید.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم و بحث از اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های دانش های مختلف از جمله اخلاق، عرفان، فلسفه، کلام، تفسیر که با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی از پژوهشگران، محققان و اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم عقلی و ذوقی و عرفانی و شهودی که در باب اندیشه های حضرت امام چندین اثر را هم تا کنون به حوزه نشر راه دادن. در همین آغاز برنامه خدمت جناب استاد ضمن تشکر از حضورشون در استدیوی برنامه عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در برنامه‌های گذشته در باب توجه حضرت امام به تراث و رجال اسلامی که در حوزه‌های فکری علوم مختلف اسلامی ورود پیدا کردن که حضرت امام در آثارشون به اونها اشاره میکنه، گاهی از اونها به تمجید و بزرگی و یادکرد از اندیشه های بلندشون و گاهی هم به تعریض و کنایه و نقد از برخی از متفکرین اسلامی یاد میکنه و وجوه نقد خودشون هم در آثارشون معمولاً مورد اشاره قرار میدن. در دو برنامه گذشته وارد دانش کلام شدیم و از کلام اسلامی و توجه حضرت امام به حوزه کلام و اندیشه های کلامی یاد کردیم و ویژگی های دستگاه کلامی حضرت امام رو که با تعبیر از تالی روی کرده حکمی کلامی در اندیشه های حضرت امام بسیار جدی و پررنگه و گویا از کلام عرفانی و کلام فلسفی هم در آثار حضرت امام میبینیم بحث میشه یاد کردید و این ویژگی ها رو برشماردید و دستبندی که از بحث های کلامی داشتید که فرصت شد از کلام معتزلی به یکی از شخصیت ها که معروف نظام معتزلی بود یاد کنیم، از حوزه فکری اشاعره به ابوالحسن اشعری اشاره کردیم و بنا بودیم بحث رو در مجال امروز پی بگیریم که ببینیم کدام شخصیت رو از دیدگاه حضرت امام میخواهید مورد تحلیل و بررسی قرار بدید.
گفته شد که امام خمینی علی الله مقام شریف در آثار خودش به برخی از متکلمان اسلامی توجه کرده و از متکلمان بزرگ شیعی نظیر شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی به بزرگی یاد کرده. همچنین امام از متکلمان اشعری و معتزلی هم یاد کرده و برخی مبانی اونا رو مورد نقد و بررسی قرار داده. از جمله ابو اسحاق ابراهیم نظام معتزلی و ابوالحسن اشعری. الان قبل از این که به شخصیت کلامی جناب آقای غزالی بپردازیم، بیان یک مقدمه لازمه که رابطه عقل و دین یکی از مسائل مهم در حوزه دین پژوهی و فلسفه دینه. از اونجا که در سیر تاریخی این موضوع دیده میشه که تفکرات اسلامی بعضن دستخوش تحولات فکری و تحولات عظیم فکری شد و از انواع افراط و تفریط در همین زمینه تعارض میان عقل و وحی و سازگاری دارن، تناقض دارن، که یه دام شدن نسل‌گرا، یه دام شدن عقل‌گرا، و همین مسئله سبب شد که یک سری فرقه ها و نهله های ظهور پیدا کنه. خب در این میان متکلمان اهل حدیث، اشاعره، حشویه، اینا معتقد شدن که ظواهر دین و نصوص دینی معیار و ملاک اندیشه و عمل هست و در شناخت معارف دینی نقل رو بر عقل ترجیح دادن و به محدودیت و ناتوانی عقل از ادراک حقایق دینی قائل شدن. بعدشون هر گونه بحث فلسفی و عقلی رو در معرفت دینی و مسائل اعتقادی رو اصلا یه نوع بدعت و حروم دونستن یدشون، و این ماجرا تا به کنون ادامه داره. یعنی این برخی از اون اقوام اهل تفکیک چنان افراد بی سوادی هم هستن، در دین، در این مسئله بین دین و عقل و فلسفه جدایی قائلند و میگن اینا هم که مثلا اهل فلسفند و یا میخوام دین رو با فلسفه تفسیر کنن اهل بدعتند و کافرند و حرفا، که متاسفانه در حوزه الان ما این نفوذ این افراد رو میبینیم. خب به نظر من اهل تفکیک اصلا ادامه دهنده راه آقای غزالی و فخررازی هم. حالا یکی از اساسی ترین کارهای، یا بگیم اساسی ترین کارکردهای فلسفه امام، تفسیر عقلانی معارف اسلامیه و تبیین فلسفی آموزه های کلامیه. امام با غور در مضامین و معارف الهی و معانی روایات وارده از امامان معصوم برای مطابقت عقل و شرع خیلی اهمیت قائله. امام در بسیاری از آثار عرفانی و فلسفی خودش به مناسبت های مختلفی از تطابق میان عقل و شرع سخن گفته. ما نظیرش میتونیم در شرح دعای سحر، مثل هدایه، شرح چل حدیث و آداب صلات ببینیم. حالا با توجه به مقدمه که لازم بود گفته بشه، بپردازیم به شخصیت آقای غزالی. ابو حامد محمد ابن محمد غزالی، ملقب به امام محمد غزالی، از متکلمین و فقها و صوفی ایرانی الاصل، در سال 450 هجری قمری در توس از بخشای خراسان زاده شد و در سال 505 قمری هم در همون اقامتگاهش دارفانی رو ودا گفت. غزالی در نوجوانی رفت به شهر گرگان، مشغول تحصیل فقه اسلامی شد، بعد رفت نیشابور نزد الهیدان اشعری و امام الحرمین که جوینی بیشه او شاگردی کرد، نزد ابو علی هم یه مقداری که خود ابو علی از موریدان ابو سعید ابو الخیر بود هم یه مقداری بحثای تصوف و چیزا خوند. خلاصه استادایی دید، ولی استاد فلسفه نداشت. آقای غزالی آثار و تألیف فراوانی داره، یعنی آدم پرکاری بوده و بعضی از یا شاید بگیم بهترین اثرش احیاء علوم الدین غزالی معروفه که مبسوطترین و مهمترین آثار تألیف شده در علم اخلاق، تا جایی که بسیاری از کتب اخلاقی نوشته شده بعد از آقای غزالی خوشکین این کتاب بودن. خیلی این کتاب از لحاظ نظم و تنظیمی خیلی منسجم و خیلی قوی، ساختار خوبی داره و نشون از عظمت علمی آقای غزالی رو به دنبال داره که ایشون در این کتاب اومده 4 بخش عبادت، عادات، مهلکات و منجیات رو تقسیم کرده و وارد بحث‌های اخلاقی شده. یکی دیگه از آثار آقای غزالی مناهج العابدینه. البته در انتصابش به غزالی اختلافه، ولیکن بعضی ها تردید ندارن که این کتاب منصوب آقای غزالی از خود اون آثارشون رو در میاد. از دیگر آثار آقای غزالی نصیحت الملوک، فضائل انام، کیمیای سعادت و تحافت الفلاسفه و کتاب های دیگه. درباره شخصیت آقای غزالی و عظمت و جامعیت علمی آقای غزالی خیلی سخنها گفته شده. علمای بزرگی از این آقا وصف کردن، چه اوصافی که این آقا مورد ستایش علمای اسلامی بوده، روی هم رفته. در جامعیت او در تصوف و عرفان و اخلاق خیلی مورد ستایش آقایون اهل معرفت و علمای اسلامی بوده. امام علی الله مقام شریف در آثار خودش به غزالی و آثار او توجه کرده و معتقده که هرچند غزالی خیلی خوب مطالب علمی رو میدونسته ولی چون تهذیب قلب نداشت، اون نوری که باید بهش افاضه میشد نشده. کتاب‌های اخلاقی او بسیار مفصل، دارای شقوق و شاخه‌های متعدد، فراوان آدم گمگور می‌کنه. خب خیلی، ولی کتابش اخلاقی نیست. کتاب اخلاقی شما میگه کتاب اخلاقی نیست. چرا؟ چون خودش مرد اخلاقی نبود. این عین عباراتای امام که من الان در تقریراتش یا صحیفه‌اش میگم، مرد اخلاقی نبود، اهل تهذیب نبود، لذا نتونست عمل اخلاقی رو در کتاب به خواننده تزریق کنه. امام میگه او یه مرد پرکینه با عداوت بود که در کتاب‌های اخلاقیش از هر درویشی نقل قول میکنه ولی از امام باقر و امام صادق نقل قول نمیکنه. امام معتقده که کتاب احیاء علوم الدین آقای غزالی که تمام آقایون فضلا بهش مدح و ثنا کردن و او رو آغاز و ختم علم اخلاق پنداشتن، عبارت خود امامه، میگه امام میگه ای از حیث اخلاق و تهذیب باطن به شخصیش کمک نمیکنه. یعنی شما وقت بذاری بخونی اینا هیچ کمکت نمیکنه، بلکه کثرت مباحث و زیادی اون شعب و فروعات علمی و غیر علمی و نقل های بیفایده و دروغ، دروغ هم این هم فخر رازی، اینا یه مقداری نمیدونم رگ دروغش از کجا اومده، خیلی بستن، خیلی بستن. لذا امام میگه اینا خیلی دروغ و نمیدونم نقل های بیفایده کردن، انسان رو از مقصد اصلی باز میدارن و تهذیب و تطهیر اخلاقی عقب میندازن. لذا این کتاب که مهمترین کتابشه، امام میگه این روایت های ضعیف بی سند نقل قول و سرگذشت صوفیه پر از مطالب تناقض آمیز، کتاب رو اینطوری امام رد میکنه.
کتاب
همین احیاء العلوم میشه.
بله.
رد میکنه امام با این کیفیت. ببینید همینطور که امام خطر شاه رو و ظلم اون استبداد پدرش رضا پهلوی رو فهمید و مقابلش وایساد، خطر بحث های علمی آقای غزالی رو فهمید. این انصافا حکیمی ما ندیدیم مثل امام اینطوری بفهمه مقابلش وایساد. خیلی زیبا با صراحت تمام گفت آینه خودش نه کتابش ارزش اخلاقی ندارن، شستش گذاشتش کنار تمام. حالا ما میخوام بپرزیم به آرا و مبانی آقای
غزالی و توجهی که از دمو و نقدایی که از امام داره. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی رو در این بخش از برنامه از تهیه‌کننده محترم بگیریم تا مجالی بشه که در بخش بعدی با مباحث جناب غزالی و در ادامه نقد و رویکردهایی که حضرت امام در باب اشکالات اندیشه های غزالی اشاره میکنه انشاءالله مطالب رو از زبان شما بشنویم.
تو آینه ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما برنامه اندیشه آفتاب رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید. تحلیل و بررسی اندیشه های غزالی در برنامه امروز محور بحث ماست در ادامه مباحثی که در باب دیدگاه های حضرت امام در آرا و اندیشه هاشون به تراث اسلامی توجه دارن. کلام اسلامی محور اصلی بحث ماست که ذیل کلام به شخصیت ها داریم اشاره میکنیم. غزالی، ابو حامد محمد غزالی، محور بحث برنامه امروز بود که در بخش اول برنامه امروز جناب استاد صاحبی اشاره کردن که خب غزالی از جهت اندیشمندان اسلامی شخصیت قابل توجه و بزرگی در تراث اسلامی محسوب میشه، آثار زیادی داره، از جمله مهمترین اثر ایشون که احیای علوم دین باشه مورد توجه بسیاری از بزرگان فکری ما قرار گرفته. اما امام با اذعان به اینکه خب بالاخره غزالی آدم پرکاری بوده و آثار متعددی رو هم داره، نکته بسیار